این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید پتانسیل نارامی ها به مرور فروکش میکند. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد فردا برگزار میشود. و استانداری کردستان بازداشت 3 شهروند آمریکا را تایید کرد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه رو به ما گوش میکنید، هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه 13 مرداد 88، 4 اوت 2009. امیدوارم خوب باشید و بمونید همراه من در 1.5 ساعت آینده. 90 دقیقه مثل هر شب با خبر و فراسوی اون، پس جایی نرید، اول خبرها رو میشنویم. برمیگردم فهرست مطالب رو به اطلاعتون میرسونم. کنار من امشب در استودیو خبر همکارم روزا آژیری نشسته. روزا، عصر تو هم خوش.
عصر تو هم خوش نیوشا، و عصر شنوندگان رادیو فردا هم خوش. حمید درخشانی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر با استناد به مدارک موجود در دادگستری تهران گفته است پس از بازدید هیئت قوه قضایی از بازداشتگاه کهریزک در سال 86 و گزارش این هیئت مبنی بر غیرقانونی بودن این بازداشتگاه و نبود استانداردهای لازم در آن، آیت الله شاهرودی دستور رسیدگی به وضعیت آن را صادر کرد اما مسئولین ذی‌ربط به آن توجه نکردند. در پی انتشار خبر شکنجه و کشته شدن محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی در بازداشتگاه کهریزک، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد که آیت الله علی خامنه‌ای دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرده است. و اما قرار است مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان 10 رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه فردا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود. اعضای شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور شاهد سوگند یاد کردن محمود احمدی نژاد خواهند بود. همچنین در مراسم تحلیف رؤسای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته علاوه بر نمایندگان و رئیس وقت مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاونان او، رؤسای جمهوری سابق و رؤسای دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس دفتر آیت الله علی خامنه‌ای و مسئولان لشکری و کشوری و آنچه که فعالان سیاسی و رسانه‌ای خوانده شده و همچنین سفرای کشورهای خارجی در ایران نیز از جمله مدعوین این مراسم خواهند بود. و اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، میگوید پتانسیل نارامی ها به مرور در حال حل است و آرام آرام فروکش می کند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اشاره به حضور سنگین نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و بسیج در خیابان ها و برخورد خشونت آمیز معترضین نکرده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین با تایید اینکه بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی است گفته است که این بازداشتگاه موقت بوده و برای نگهداری مجرمان خطرناک و عرازل و اوباش در قالب طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود، اما پس از دستگیری های روز 18 تیر بازداشتی‌ها به آنجا فرستاده شدند که به گفته او باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب و تعطیلی آن شد.
متشکرم روزا آژیری. و آخرین خبرها، بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. تنفیذ رئیس دولت دهم و دامنه واکنش‌ها از ایران و جهان.
عدم شرکت سفرهای کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و دیگران و فرستادن یک عضو و دیگر.
صدها تن در بازداشت و ادامه نگرانی‌ها، این بار عبدالله مؤمنی
گفت من از مکان نگهداریم خبر ندارم، من توی جاییم خیلی تنگ و تاریکه هنوز بازو.
صدها تن در بازداشت و 4 پرونده شکایت روی میز نیروی انتظامی.
گفتم عاملین ضاربین رو برای ما پیدا بکنیم به ما.
بازداشت ها و 1 نام روی زبان ها، کهریزک. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید بازداشتگاه متعلق به پلیس بوده است.
ردگم کردن برای چنین بازداشتگاه‌های غیرقانونی به عنوان بازداشتگاه موقت در حالی
اینها و بیشتر بازخوانی یک پرونده، قتل‌های زنجیره‌ای ماهشهر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. روز گذشته همونطور که در جریان هستید، مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری ایران با حضور سفیر سوئد و دومین نفرات سفارتخانه‌های ایتالیا، فرانسه و بریتانیا و همچنین یک مقام غیر ارشد سفارت آلمان برگزار شد. مرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نگاهی انداخته به الگوی شرکت دیپلمات‌های خارجی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد.
عدم شرکت سفرای کشورهای اروپایی به طور کلی و بسنده کردن اتحادیه اروپا به فرستادن سفیر سوئد که رئیس دوره‌ای جامعه اروپا در این ایام هست، این پیام رو میده که اروپا خواستار مذاکره با ایرانه در ارتباط با مسائل کلیدی مثل پرونده هسته‌ای. اتفاقاتی که در ایران رخ داده روی اون مسائل تأثیر نگذاشته و اروپا کماکان باید اون راه رو دنبال بکنه و در اون راستا علاقه‌منده که خدشه‌ای در روابط به وجود نیاد. از سوی دیگه مسائلی که در درون ایران رخ داده، اون مسائلی که در ارتباط با عدم مشروعیت آقای احمدی نژادی که مطرح شده و از اون بدتر رفتار راه و روش و رفتار خشنی که مقامات جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی داشتن، به طور مسلم اثر در روابط ایران با جامعه اروپا گذاشته و عدم شرکت سفرای کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و دیگران و فرستادن یک عضو میشه گفت که رده پایین سفارت آلمان، در اصل این هستش که این پیام رو قاطعانه به مقامات جمهوری اسلامی و دولت کنونی بده که اگر شما خواستار این هستید که از احترام ما برخوردار باشی، نمیتونید این احترام رو داشته باشید مگر اینکه راه و روش خودتون رو در قبال مردم خودتون تغییر بدید.
حالا شما تصور میکنید آقای خانساری که آمدن سفیر سوئد باعث رضایت و خوشنودی سران جمهوری اسلامی به ویژه آقای احمدی نژاد بشه یا اینکه به نیامدن سفرا بیشتر توجه خواهند کرد؟
من تصور میکنم که دولت احمدی نژاد کاملا اون پیامی رو که اروپایی‌ها قصد ارسالش رو داشتن رو دریافت کرده و میدونه که در عرصه بین‌المللی مشکلات اساسی امروز روبروست. تنها دریچه‌ای که برای دولت احمدی نژاد در شرایط کنونی در ارتباط با برخورد در سطح عالی در حیطه دیپلماسی باقی مونده، همون زمینه پیگیری پرونده هسته‌ای. یعنی در اصل اگر در مذاکراتی که قراره در اواسط سپتامبر در سطح عالی با ایران در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران دنبال بشه، قصد اروپایی‌ها این هستش که اونها رو متمایل به این بکنن که بخوان از این تنها دریچه برای برقراری یک روابط معقول استفاده بکنن، خب این زمینه بازسازی روابط میتونه فراهم بشه. ولی اگر اون مذاکرات اون طور که اروپایی ها علاقه مندن پیش نره و دولت احمدی نژاد بخواد با استماجت بیشتر راه و روشی رو که در گذشته داشته ادامه بده، بیشک اون دریچه هم محدودتر خواهد شد و آلترناتیو های دیپلماتیک ایران از این سطحی هم که امروز هستش بیشتر تنزل خواهد کرد.
تا چه حد؟ حالا در هر سطحی، اما شرکت دیپلمات های بین المللی میتونه روی معترضان ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور تاثیرگذار باشه. اونها احمدی نژاد رو رئیس جمهوری خودشون نمیدونن، سرکوب شدن، کشته دادن. تصور میکنید که اونها تا چه حد از اینکه دول اروپایی هرچند گفتن که از اونها حمایت میکنن اما عملا حمایتی رو نشون نمیدن، در این حالت برداشت اونها چه خواهد بود؟
طبیعی است که مردم عادی که در جریان اتفاقات هفت هفته گذشته با خشونت و واقعا ناجور حاکمیت برخوردار بودن، اونها انتظار دارن که واکنش دنیا خیلی محکمتر باشه. ولی اینجاست که به نظر من مفسران و در اصل اون مدیا یک نقش فوق‌العاده مسئولانه ای رو داره که به مردم آگاهی درست بده. این راه و روشی رو که دیپلمات‌های اروپایی در پیش گرفتن، هر چقدر ممکنه که با خواسته های مردم و یکسان نباشه، ولی اگر به اونها آگاهی داده بشه که معنای واقعی این حرکت اروپایی ها چه بوده، من فکر میکنم که اونها متوجه میشن که در عرصه بین المللی تنها نیستن و کشورهای اروپایی و کشورهای مدرن و دموکراتیک از جنبش اونها حمایت میکنن و این عکس العمل هم یک عکس العمل معقولی است. با توجه به اینکه مشکلات دنیا با ایران، با مشکلاتی که مردم ایران با حاکمیت دارند، به کلی متفاوته و اون چی که برای اونها امروز از نظر حفظ صلح و امنیت در جهان و ثبات در منطقه خاورمیانه حائز اهمیت فوق العاده زیاده، همین پرونده هسته‌ای ایرانه و اینکه اینها نیازمندن که این مسئله رو علی‌رغم اون چی که ایران در ارتباط با مردم خودش و سیاست‌هایی که در ارتباط با مردم خودش اجرا می‌کنه اون رو دنبال بکنن.
در حال حاضر در میان راه مراسم تنفیذ و تحلیف آقای احمدی نژاد، آیا شما تصور می‌کنید که احتمالاً روز چهارشنبه تغییری در جبهه‌گیری دول غربی ایجاد بشه برای فرستادن سفرا یا یانن مقامات دیپلماتیک به صحن مجلس شورای اسلامی؟
راه و روشی که اروپایی ها در پیش خواهند گرفت تفاوت فاحشی درش نخواهد بود. عدم فرستادن سفرا بر اساس یک سلسله مسائل حساب شده بوده از سوی اینها، بدون فکر این کار صورت نگرفته و دلیلی نیست که در ظرف دو روز بخواد عوض بشه، به خصوص زمانی که هیچ اقدام متقابل و معقولی از سوی حاکمیت برای اینکه وضع رو وضع موجود رو تغییر بده صورت نگرفته.
مرتضی خانساری در لندن، نگاه دیپلمات پیشین به بازخورد سفارتخانه‌ای مراسم تنفیذ. گفتگو از همکارم الهی روانشاد. برمیگردیم با نگاهی نزدیکتر، در بازداشتگاه‌های تهران چه می‌گذره؟
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این بار متفاوته. این ترسیم و تجسم انتزاعی یک بازداشت شده وقایع پس از انتخابات از شرایطش، از کسی که قبلا هم طعم بازداشت رو چشیده. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت، که الان 45 روزه تقریبا که در بازداشت به سر میبره، در آخرین تماس تلفنی با همسرش گفته که این بار شرایط با بازداشت‌های پیشین متفاوته. فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی، گفته که همسرش در زندان اوین تحت فشار شدید بازجویی قرار داره. از طرف دیگه مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان، هم از وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرده. بیشتر در گزارشی از روزا آژیری.
عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان، یکی از سازمان‌های غیر دولتی هوادار حقوق بشر، حقوق صنفی و کلن مردم سالاری، در زندان اوین زیر فشار شدید بازجویی قرار دارد. این را فاطمه آدینه، همسر عبدالله مؤمنی، با اشاره به گفتگویی که روز دوشنبه با او داشت می‌گوید. فاطمه آدینه که همسرش عبدالله مؤمنی را از اواخر خرداد ماه گذشته به زندان انداختند، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه صدای عبدالله مؤمنی از پشت تلفن بسیار ضعیف و بریده بود، بر نگرانیش از سلامت آقای مؤمنی در پشت میله‌های زندان تاکید کرد.
آقای مؤمنی 44 در زندان انفرادیه. در 20 روز اول 3 بار زنگ زدن، تماس داشتن. دوباره اول اصلا صداش خوب نبود، لرزان بود. بار سوم بهتر بود، ولی روز دوشنبه بعد از آقای مؤمنی تماس گرفتن. به من در حدود 10 دقیقه با ما صحبت کرده. اول که زنگ زد من اصلا صداش من نمیشناختم، که تا خودشو معرفی کرد، شماره هم نیفتاد، خودشو معرفی کرد، موقع شناختم. واقعا فکر کنم انقدر زیر فشار شدید بوده صداش که اصلا قابل شناخت نبود واسه من. خودشو معرفی کرد که بعدا فهمیدم دیگه خودشو معرفی کرد. من پرسیدم که شما کجایی؟ ناراحت نشو. گفت من از مکان نگهداریم خبر ندارم، من توی یه جاییم خیلی تنگ و تاریکه، هنوز بازجویی تمام نشده، من از اطرافم هیچ خبری ندارم، نمیدونم کجا.
آقای مؤمنی را که در ستاد شهروند آزاد مطالبه محوران حامی برنامه‌های مهدی کروبی در ونک حضور داشت، اواخر خرداد ماه گذشته نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت کردند و پشت میله‌های زندان جای دادند. از سوی دیگر روز یکشنبه مهدی محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، تحلیلگر و دبیر کل سازمان دانش آموختگان، نیز با همسرش گفتگوی تلفنی کوتاهی داشت. مهدی محمدی در گفتگو با رادیو فردا از این گفته احمد زیدآبادی یاد می‌کند که بازداشت مثل یک مرگ ناگهانی است و بعد از آن دیگر دنیا چه ارزشی دارد. این را احمد زیدآبادی در سومین تماس در حدود 50 روزی که در بازداشت به سر می‌برد به همسرش گفت. مهدیه محمدی با ابراز نگرانی از وضعیت احمد زیدآبادی به رادیو فردا میگوید از صدای همسرش غم و بغض میبارید.
آقای زیدآبادی یک صدای فوق‌العاده رنجور و بغض‌آلودی دارن موقع حرف زدن. روز یک شنبه که زنگ زدن، چه چهارشنبه هفته پیش که زنگ زدن، خیلی صدای بدی دارن و نشون از اینه که وضعیت خوبی اصلا ندارن و من استنباط دارم که تحت فشار خیلی شدیدیه. بعدم که بهشون گفتم شما که تجربه انفرادی رو دارید، دفعه پیش بالاخره انفرادی بودید، میدونید که بالاخره روحیتون درونگرای میتونید کنابید، گفت نه این دفعه خیلی فرق میکنه.
همزمان به گزارش موج سبز آزادی، محمد رضا جلایی پور از دانشجویان استثنایی و برجسته آکسفورد، دانشگاه معروف انگلستان، سخنگو و مسئول پویش موج سوم روز دوشنبه موفق به دیدار برخی از اعضای خانواده خود شده و از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر داده است. محمد رضا جلایی پور در دیدار با خانواده‌اش ابراز امیدواری کرده که تکلیفش به زودی روشن شود. به دنبال اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد ماه ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور محمود احمدی نژاد را پیروز آن اعلام کرد، موج گسترده‌ای از ناخرسندان معترض را به خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران کشاند. معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با شعار رأی من کجاست، اعتراض خود را به انتخاباتی که معتقد بودند تقلب گسترده‌ای در آن رخ داده است، نشان دادند. این اعتراض به انتخابات برخورد مأموران امنیتی جمهوری اسلامی و لباس شخصی‌های زیر فرمانشان با مردم خشمگین را به دنبال داشت که در پی آن صدها تن بازداشت و به زندان منتقل شدند و دست کم بر پایه آمارهای رسمی 30 تن کشته شدند. بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل درباره وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کردند و یادآور شدند بر پایه شماری از گزارش‌ها برخی از این بازداشت شدگان شکنجه شدند.
رضا آژیری بود. بخونید بیشتر در وبسایت رادیو فردا ابراز نگرانی از وضعیت عبدالله مؤمنی. در ادامه اون البته میتونید نگاهی هم اجمالی به وضعیت دیگر بازداشت شدگان رو در وبسایت رادیو فردا ببینید. روحزاد.com رو تایپ کنید به جای radiofarda.com اگر درگیر فیلترینگ ایران هستید. روحزاد.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. حاصل درگیری‌های به وجود اومده بعد از اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری آماری غیر قطعیه. مقامات انتظامی ایران معتقدند 30 نفر در درگیری‌های اخیر کشته شدند. بعضی از فعالان حقوق بشری لیست 82 نفره ارائه کردند و برخی دیگه از محافل سیاسی سخن از 365 کشته میگن. اما در دادسرای جنایی تهران اونچه که مسلمه تنها 4 پرونده ثبت شده. بیشتر با رویا کریمی.
محسن روح‌الامینی، سهراب عرابی، امیر جوادی فر، ندا آقا سلطان، این نام‌هایی است که بر روی 4 پرونده آبی رنگ نوشته شده و روی میز بازپرس‌های دادسراهای تهران قرار داده شده است. این پرونده‌ها روی میز چوبی شعبه 7 بازپرسی دادسرای جنایی به ریاست بازپرس شهریاری قرار دارد. این اخبار را فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. تنها 4 پرونده، آیا این آمار نهایی کشته شدگان حوادث اخیر است؟ علیرضا بهشتی پاسخش به این پرسش منفی است. او که در تلاش است تا پرونده کشته شدگان و مفقودان حوادث اخیر را پیگیری کند، به پارلمان نیوز گفته است که تاکنون تعداد 365 کشته را شنیده است و کمیته ضد اعدام نیز در آخرین بیانیه خود مشخصات 82 نفر از کشته شدگان را منتشر کرده است. اما کسی میگوید به همین 4 پرونده هم رسیدگی کنند کافی است. او از بستگان یکی از کشته شدگان است که نمیخواهد صدایش ضبط شود. او میگوید خانواده ها در تلاشند تا اقدامی مشترک در مورد پرونده عزیزانشان انجام دهند. عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، خود را اما از سایرین جدا میداند. او که جسد شکنجه شده پسرش را چندی پیش به خاک سپرده، در مصاحبه با پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی گفته است:
من به طور جدی از مظلومیت او، از این پایمال شدن خونه او جلوگیری خواهم کرد، پیگیری خواهم کرد. من تا مسیر من فرق میکنه، یه مسیر قانونی است، یه مسیر عقلایی است. انشالله خداوند این صبر رو به ما داده، استقامت رو داده. ما هنوز به این نظام اعتماد داریم، برخلاف بسیاری که با کمترین مصیبتی و اینها به جای اینکه خودشون رو کنترل کنن، کنترل خودشون رو از دست میدن و میگن دیگه نه من به این نظام اعتماد دارم.
پدر امیر جوادی فر هم میخواهد که پرونده پسرش رو پیگیری کند، هرچند به گفته قاضی جعفرزاده در مورد مرگ محسن روح الامینی و امیر جوادی فر به صورت رسمی و مکتوب گزارش فوتی به دادسرای جنایی چه از طریق مراجع انتظامی و چه از طریق سازمان زندان‌ها اعلام نشده است. پدر امیر جوادی فر به رادیو فردا میگوید
من تو دو تا دعوتی که از طریق استاندار تهران و کمیسیون امنیت ملی کرده بودم درخواست ادای حق کردم، یعنی گفتم عاملین ضاربین رو برای ما پیدا بکنین، به ما مشخص بکنین، از طریق قانون اینا رو هر حکمی هر صادر بکنین، در اجرای اون حکمم من باشم، به چشم ببینم و منتظر هستم که مقامات بالا که تا حالا همکاری کرده بودن این پیگیری‌ها را انجام بدن و ما بتونیم تا حد پایمال شده فرزندان ما رو از این راه‌ها داشته باشیم.
بهزاد مهاجر نیز روز شنبه گذشته به خاک سپرده شد. هنوز خانواده‌اش چنان در بهت مرگ او فرو رفتند که به سراغ وکیلی برای پیگیری قضایی پرونده نرفتند. اما نیما نامداری پسر خواهر بهزاد مهاجر از اقدام زود هنگام خانواده در ثبت شکایت خبر می‌دهد.
مامانت حقوقی رو هم شروع کرد. برای من باید این پرونده رو به لحاظ اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاده به دو شکل دید. یکی اینکه به لحاظ حقوقی یک قتلی اتفاق افتاده، پزشک قانونی تایید کرده که ایشون به دلیل اصابت گلوله کشته شده و این ثبت شده. طبیعتاً ما اینو پیگیری می‌کنیم و در دادگاه هم پرونده تشکیل می‌دیم. این کار رو هم آغاز کردیم. بلافاصله بعد از اینکه ما مطلع شدیم از این داستان و چهارداری شناسایی کردیم، در دادسرای جنایی تهران پرونده تشکیل دادیم برای رسیدگی به اتهام قتل ایشون و قطعا این رو پیگیری خواهیم کرد.
هرچند جسد کشته شده دیگر سهراب اعرابی نزدیک به یک ماه پس از مرگش به خانواده‌اش تحویل داده شده است، اما فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای جنایی گفته است این جوان 20 ساله به هیچ وجه در بازداشتگاه نبوده و روز 29 خرداد نیز گزارش معاینه جسد این جوان با هویت مردی ناشناس تهیه شده بود. این اقدام مانع از آن نبود که پروین فهیمی مادر سهراب علیه مسببان مرگ فرزندش شکایت نکند.
من همون قبل از هفت سهراب 30 تیر بود که من رفتم اونجا یه شکایت نامه دادم. 25 ایشون تو درگیری حالا هر جایی بالاخره کشته شده، در مورد او من یه شکایت دادم، ولی الان دیروز من وکیلم رو انتخاب کردم، ایشون هم تشریف بردن دادسرا صحبت کردن و خوشبختانه خیلی هم برخوردشون منصفانه و خوب بوده.
ندا آقا سلطان از اولین کشته شدگان اعتراضات بعد از انتخابات بود. او 30 خرداد ماه در منطقه امیرآباد تهران به ضرب گلوله‌ای به قتل رسید. فخرالدین جعفرزاده در مورد پرونده ندا آقا سلطان نیز گفت این پرونده از سوی بازپرس شهریاری در دست بررسی است تا اموری مانند اسلحه شناسی و تحقیقات دیگر به صورت جامع و کامل انجام شود. خانواده ندا آقا سلطان اما میگویند که تاکنون هیچ شکایتی تنظیم نکردند، زیرا به آنها گفتند که پرونده تشکیل شده و سعید مرتضوی دادستان تهران خود پیگیر آن پرونده است. اما از آن سو از کسانی که به سوی مردماتش گشودند تنها یک خبر به خانواده بهزاد مهاجر رسیده است که آن را از زبان نیما نامداری میشنویم.
چند نفر از کسایی که به مردم تیراندازی کردند در 25 خرداد ظاهرا بازداشت شدند. این که در چه شرایطی و با چه بدعتی هستند هیچ کسی اطلاع نداره، ولی اخباری وجود داره که این افراد بازداشت شدند.
صدها بازداشتی، مجروح و کشته، 4 پرونده روی میز نیروی انتظامی. رویا کریمی گزارش میداد. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. در جریان بازداشت‌های گسترده اخیر، یک نام در بین مردم و کوشندگان مدنی تنین گسترده‌ای پیدا کرد. گسترده و بنا به اظهار نظرها مخوف، کهریزک. بازداشتگاهی که به گفته شمار زیادی از بازداشت شدگان در اونجا برخوردهای خشن و فراقانونی با اونها صورت گرفته. فضای غیر بهداشتی، ضرب و شتم شدید با باتوم، شکنجه و کشته شدن حتی شماری از بازداشتی ها نام کهریزک رو به جهنمی برای معترضان انتخابات ریاست جمهوری و افرادی که در بند بودند تبدیل کرد. این بازداشتگاه اگرچه بالاخره بعد از هفته‌ها کشمکش بسته شد، اما اینکه سرانجام کجا و چه نهادی مستقیما مسئول این بازداشتگاه بوده تا کنون به طور قطعی تایید یا تکذیب نشده بود تا امروز. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز با تایید اینکه بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی بوده گفت که این بازداشتگاه موقت بوده و برای نگهداری مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش به گفته او در قالب طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود. اما بعد از دستگیری‌های روز 18 تیر، بازداشتی‌ها به اونجا فرستاده شدن که به گفته او باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب و تعطیلی آن شد. این اظهارات در حالی بیان شده که 3 روز پیش از این عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته بود درباره این بازداشتگاه که کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده و نیروی انتظامی تنها می‌تواند هر فردی را 24 ساعت در بازداشتگاه نگه دارد و تنها زمانی که حکم قضایی داشته باشد فردی را زمان بیشتری بازداشت می‌کند و این در حالی است که بازداشتگاه کهریزک نیز بازداشتگاه موقت محسوب نمی‌شد. پایان نقل قول. درباره جنبه حقوقی این بازداشتگاه که درباره اون قصه ها روایات مختلفی هم شنیده شده در هفته‌های اخیر، نظر یک حقوقدان و وکیل و مدافع حقوق بشر رو پرسیدم در تهران، نسرین ستوده.
طبق قانون ایجاد هیچ نوع زندان یا بازداشتگاهی خارج از نظارت سازمان زندان‌ها توجیه حقوقی نداره. حتما زندان‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها اداره بشه. در واقع با اعلام آقای احمدی مقدم بر همگان روشن شد که این بازداشتگاهی بوده، زندانی بوده که خارج از نظارت سازمان امور زندان‌ها در واقع ایجاد شده بود و سالها بود که داشت به کار خودش ادامه میداد. علاوه بر این تقصیر رو متوجه یه عده مأمور کردن، مأموران ناشناسی که در اینجا 12 یک قضیه محسوب میشن، نادرسته، زیرا که مسئولیت این قبیل اعمال متوجه مسئولان درجه 1 این قضیه هست.
در این مسئله خاص خانم ستوده میتونم بپرسم به نظر شما مسئولین درجه 1 که ازش اسم بردید کی هست در ساخت کهریزک، الان که میفهمید زیر نظر سازمان زندان ها نبوده و نیروی انتظامی به طور مستقل این بازداشتگاه رو به وجود آورده، مسئولش کی بوده؟
من اولین مسئول این قضیه رو رئیس قوه قضاییه میدونم که علارغم اطلاعی که داشتن نسبت به در واقع فعالیت این بازداشتگاه و زندان همچنان سکوت کردند و اجازه دادن که این بازداشتگاه به کار غیرقانونی خودش ادامه بده. پس از اون دادستان تهران هست که از این بازداشتگاه برای بازداشت‌های گسترده خودش استفاده می‌کرد و غیر از اون ریاست این بازداشتگاه اعلام آقای احمدی مقدم با رئیس نیروی انتظامی بوده. پس رئیس نیروی انتظامی باز جز عواملیه که باید جواب صریح و روشن به این قضیه بده و ریاست اون بازداشتگاه، همه اینها مسئولان درجه اول این قضیه هستند. اگر نه، گرفتن 4 مأمور درجه 12 به هیچ وجه مشکل رو نمیتونه حل بکنه.
خانم ستوده، آقای احمدی مقدم اشاره کردن که از روی متن میخونم، اشاره کردن که این بازداشتگاه موقت بوده و برای نگهداری مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش در قالب طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود، اما پس از دستگیری های روز 18 تیر بازداشتی ها به آنجا فرستاده شدند که به گفته آقای احمدی مقدم باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب و نهایتاً تعطیلی این بازداشتگاه شده. این در حالیه که 3 روز پیش فرمانده نیروی انتظامی تهران آقای عزیزالله رجب‌زاده گفته بودند که درباره بازداشتگاه کهریزک که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده و نیروی انتظامی تنها میتواند هر فردی را 24 ساعت در بازداشتگاه نگه دارد و تنها زمانی که حکم قضایی داشته باشد فردی را زمان بیشتری بازداشت میکند و این در حالی است که بازداشتگاه کهریزک نیز بازداشتگاه موقت محسوب نمیشد. این دو تا رویکرد متفاوت به چه صورت هست؟
چند تا مسئله رو در این اظهارات زد و نقیض ما باید در نظر داشته باشیم. اولا مورد مؤاخذه این مسئولان این ابهامات رو در ذهن مردم برطرف میکنه. زدگم کردن برای چنین بازداشتگاه‌های غیرقانونی به عنوان بازداشتگاه موقت، در حالی که از سال 82 طبق اظهارات رسمی این بازداشتگاه داشته فعالیت میکرده، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. یک سال ادامه فعالیت یک بازداشتگاه غیرقانونی نمیتونه به هیچ عنوان موقت محسوب بشه. و سوم اینکه برای اینکه ما به افکار عمومی پاسخی بدهیم، این رو منتسب بکنیم به اینکه بله ما عرازل اوباش یا معتادان رو در اینجا نگهداری میکنیم، بنابراین نه اشکالی نداره نه خیر، این قابل توجیه نیست، به این دلیل که معتادان و به گفته این آقایون عرازل اوباش اگر درست هم باشه حقوقی برای خودشون دارن که باید این حقوق رعایت بشه. اگر حقوق اونها رعایت شد، حقوق متهمان سیاسی و روشنفکران ما هم رعایت میشه. بنابراین همه اینها شما میبینید که هیچ کدوم توجیه حقوقی نداره.
حالا من یه نکته دیگه ای رو از لحاظ حقوقی باز با مقایسه حرف های فرمانده نیرو انتظامی تهران و ایران میخواستم ازتون بپرسم و اون همین بود که فرمانده نیروی انتظامی ایران آقای احمدی مقدم گفتن که بعد از دستگیری های روز 18 تیر بازداشتی ها به اونجا فرستاده شدن و اونجا ازشون نگهداری شده، یعنی در واقع تایید کردن که به مدت طولانی بازداشت بوده اونجا. این در حالیه که آقای عزیز الله رجب زاده گفته بود که نیروی انتظامی هر فردی رو در بازداشتگاه های خودش میتونه 24 ساعت نگه داره مگر اینکه حکم قضایی داشته باشه. یعنی در واقع با مقایسه این دو میشه به این نتیجه رسید که بازداشت های اخیر خارج از محدودی قضایی بوده یا اینکه خارج از مسئولیت تعریف شده نیروی انتظامی بوده. نظر شما چیه در این مورد؟
بله کاملا درسته. نه تنها بازداشت هایی که در خیابان صورت گرفته نسبت به عزیزان ما غیرقانونی بوده، بلکه بسیاری از بازداشت هایی که در نیمه شب نسبت به روشنفکران و افراد شناخته شده هم صورت گرفته. من به عنوان یه نمونه میدونید که همکار شجاع ما آقای سلطانی پس از اعلام نتیجه انتخابات در دفتر کارشون بازداشت شدن. درست زمانی که ایشون رو از دفتر کار خارج کرده بودن در خیابان، یعنی پس از بازداشت، فوتوکپی قراری رو به ایشون، یه قرار کلی بوده که در روز بیستم صادر شده بود، یعنی دو روز قبل از انتخابات، به امضای داستان تهران صادر شده بود و در اون گفته شده بود که ماموران انتظامی و ضابطان قضایی حق دارن با اغتشاشگران برخورد بکنن و اونها رو بازداشت بکنن بدون اینکه نامی از آقای عبدالفتاح سلطانی برده شده باشه. کپی چنین قراری به ایشون در خیابان طبق اظهارات جناب آقای سلطانی در خیابان به ایشون نشون داده شده و بعد ایشون رو بردن. بنابراین شما میبینید حکم کلی دو روز قبل از انتخابات صادر شده و نام معترضین در اونجا از قبل اعلام شده بود به عنوان اغتشاشگران. همه اینها جای سؤاله چگونه این اعتراض برای مسئولان قضایی پیش بینی شده بود تا معترضان رو به نام اغتشاشگران ازشون نام ببرن و چنین قرارهایی صادر بشه و از این قرارها کپی گرفته بشه در اختیار ماموران مربوطه خودشون قرار بدم و همه اینها ابهامات زیادی رو ایجاد میکنه که فکر میکنم مردم ایران جواب روشنی برای اونها دارن.
کهریزک و معمای به گفته بازداشتی های پیشین سوله های مخوف اون نسرین ستوده بود در تهران. همچنان روی خط رادیو فردا پوشش شما از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری رو میشنوید که البته در این پوشش خبری از چند هفته پیش نظرات شما همواره جز مهمترین بخش های ما بوده. بشنویم، برمیگردم راه های تماس رو به اطلاعاتو میرسونم.
سلام، رضا هستم از بالمای سوئد. خواهش میکنم این پیام من رو به مردم ایران برسونید. من فکر میکنم که ما خواهان نابودی هر دیکتاتوری در ایران هستیم، نه فقط یک دیکتاتور.
حسین سید مداری و بازجوها را در اختیار ما قرار بدن. اگر ما ظرف 24 ساعت 50 روز هم نه اعترافاتی از اینا مهمترم از اون نگرفتیم، اینا درست میگن.
طول زمانه عوض شده، یک مش قاتل، قاتلین ندا، سخراب دارن یک مش بیگناه رو محاکمه میکنن، بیگناه هایی که جز آزادی چی نمیخوان.
مطمئن باشین به زودی حق بر باطل پیروز میشه. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، خاطرتون جمع باشه.
آقا
آقای خامنه‌ای به خاطر احمد نژاد دنیا و آخرت خود را به باد دادین و این دادگاه قلابی دیگر برای شما فایده ندارد. محمد از بندر عباس.
آقای خامنه‌ای، فکر میکنید با بند زدن و کشتن و تهدید کردن و جلوی چشمهای این مردم به آدمی مثل آقای احمدی نژاد حکم امضا شده دادن حق این مردم رو از گردن شما بر میداره؟ از شما در تعجبم. تا کجا میخواید روی فرمان خداوند پا بگذارید؟ تا کجا میخواید دروغ بگید؟ تا کجا میخواید این ملت رو آزار بدید؟ به دنبال چه هستید؟ نام نیک بعد از مرگ خودتون رو به 1001 گناه آغشته کردید. تاریخ ایران از شما هیچ وقت نام نیکی نخواهد داشت.
دیروز بعد من عکسی از ایران رسید که کشته شدگان بدبخته که واقعا مادرشون به عزاشون نشستن همه رو هم دیگه ریخته بودن. این عکس ها انقدر ناراحت کننده بود و انقدر اصلا نمیدید که چقدر وحشتناک بود که من اصلا دیروز اینا به دست مزید نتونستم بخوابم. آقای احمدی نژادی که به اصطلاح دکتری، این عکس ها رو دیدی که با هیتلر هیچ فرقی نداره؟ آخه ای مردم، ای کسایی که حقوق بشر رو رعایت میکنید، پس کجایید شما؟ کجایید این عکس ها رو ببینید که همینجور تنم آداره میلرزه؟
شما هم بگید به رادیو فردا که چه فکر میکنید در مورد وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. میتونید پیامهای صوتیتون رو به این شماره بسپارید: 00420211141113. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید، شماره اسمس گیر هم داریم، ولی از اونجایی که سرویس اسمس در ایران طی هفته‌های اخیر به طور متناوب قطع و وصل شده، بهتره که یا برامون پیام صوتی بفرستید فعلا، یا اینکه ایمیل بزنید بهمون به info@radiofarda.com info@radiofarda.com. اگر عکس یا هر فیلمی هم دارید از وقایع اخیر که میخواید اون رو در اختیار رادیو فردا قرار بدید، میتونید در ایمیلتون اتچ کنید. هفته‌نامه معتبر نیوزویک فشار خودش رو بر دولت ایران برای آزادی مازیار بهاری، خبرنگار این هفته‌نامه، افزایش داده. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار آزاد و مستندساز مطرح، در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد. روزنامه آمریکایی نیوزویک در مقاله‌ای به تشدید فعالیت‌های نیوزویک برای آزادی مازیار بهاری پرداخته که چکیده برگردان اون رو از مانیا منصور می‌شنویم.
روند اتفاقات اخیر در ایران به گونه‌ای است که
با پوزش از اشکال فنی که برای یک لحظه پیش اومد، همونطور که شنیدید صدای همکارم شهرام میریان بود که تا لحظاتی دیگه گزارش شهرام میریان رو خواهیم شنید. اما پیش از اون یک بار دیگه به همکارانم اشاره میکنم که گزارش مانیا منصور رو آماده بکنند. گزارش مانیا منصور در مورد هفته نامه نیوزویک و تلاش برای آزادی مازیار بهاری آماده است، میشنویم.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مجله خبری نیوزویک به وسیله بیانیه کمپین و صفحات وبسایت خود فشارش را برای آزادی مازیار بهاری افزایش داده است. نیوزویک به شدت به بازداشت مازیار بهاری اعتراض کرده و میگوید بازداشت این خبرنگار نشریه نیوزویک که تاکنون موفق نشده با وکیل خود دیدار کند، بی پایه و نادرست است. در اولین جلسه دادگاه متهمین بازداشت‌های اخیر که روز شنبه 10 تیر ماه برگزار شد، مازیار بهاری در میان چندین تن از چهره‌های شاخص اصلاح طلب حضور داشت و اعترافاتی را در جلسه مطبوعاتی بعد از دادگاه در مقابل خبرنگاران عنوان کرد. روز گذشته شبکه خبری CNN مصاحبه‌ای با پاولا گورلی، همسر آقای بهاری، انجام داد. پاولا در این مصاحبه اتهام جاسوسی به مازیار بهاری را به شدت تکذیب کرده است. مادر مازیار بهاری در گفتگو با رادیو فردا از تماس پسرش با او در روز یکشنبه خبر داد و در مورد آخرین وضعیت پسرش گفت:
خبری که من صورت ندارم خانم، همین چیزایی که تلویزیون اون روز دیدم و اینا. فقط مازیار یه بار صحبت کرد، به من گفتن مواظب خودتون باشید، بعدش هم گفتی که من در حال بازجویی‌ام و معلوم نیست.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مازیار بهاری به همکاری و شرکت در پروژه انقلاب مخملی آنطور که در اعترافش آمده اعتراف کرده است. خانواده و دوستان مازیار بهاری اعترافات او را تکذیب کرده و میگویند این اعترافات تحت فشار از مازیار بهاری گرفته شده است. جوئل سیمون رئیس کمیسیون حفاظت از خبرنگاران گفت تا آنجایی که ما میتوانیم بگوییم مازیار به سادگی برای کار همیشگی خود یعنی روزنامه نگاری در زندان است. در بیانیه‌ای که در وبسایت نشریه نیوزویک به چاپ رسیده، جان میچم سردبیر نشریه مینویسد آقای بهاری همیشه روزنامه نگاری متعادل و بی‌طرف بوده است. وبسایت مجله نیوزویک که در صفحه اصلیش عنوان مازیار بهاری را آزاد کنید دیده می‌شود، صفحه ای را در صفحات تبلیغاتی نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و نشریات دیگر با همین عنوان به خود اختصاص داده است. فرانک دی ماریا سخنگوی نیوزویک نیز گفت ما همچنان به مقامات ایرانی یادآوری می‌کنیم که مازیار کار روزنامه‌نگاری خود را به صورت قانونی و علنی انجام می‌داد. مازیار بهاری خبرنگار آزاد و مستندساز از سال 1998 یعنی 11 سال پیش برای مجله نیوزویک مطلب می‌نوشت. همکاران آقای بهاری در نیوزویک میگویند از زمان بازداشتش تا کنون از او هیچ خبری نداشتند. پیش از این شیرین نشاط فیلمساز عکاس و ویدیو آرتیست معروف ایرانی مقیم نیویورک نیز در مقاله‌ای که در هافینگتون پست به چاپ رساند خواهان آزادی مازیار بهاری شده بود. انجمن مستندسازان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری مازیار بهاری شده بودند. مازیار بهاری تاکنون فیلم‌های مستند بسیاری ساخته است که از آن جمله می‌توان به مستندهای مطرحی چون هدف خبرنگاری، فوتبال به سبک ایرانی و فیلم‌هایی در مورد مقتدا صدر، وضعیت شیعیان در عراق و سعید حنایی قاتل زنجیره‌ای در مشهد اشاره کرد.
مازیار بهاری و تلاش نیوزویک برای آزادیش مانیا منصور بود. 19:41 دقیقه تهران، 17:11 دقیقه پراگ، اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بعد از نویسندگان و سینماگران ایرانی و بین المللی، کاریکاتوریست ها هم به جرگه معترضان به نتایج بحث‌انگیز انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری ایران پیوستند و بیش از 100 نفر از اونها با انتشار بیانیه اعلام کردند که در نهمین دو سالانه جهانی کاریکاتور در تهران شرکت نخواهند کرد. بیشتر با شهرام میریان.
روند اتفاقات اخیر در ایران به گونه ایست که هیچ انسان آزاده‌ای نمیتواند چشمان خود را بر آن ببندد و دم بر نیاورد. این بخشی از بیانیه است که بیش از 100 تن از کاریکاتوریست‌های ایرانی ضمن اعتراض به رخدادهای ناگواری که پس از اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوسته، یادآور شدند که در نهمین دو سالانه جهانی کاریکاتور در ایران شرکت نخواهند کرد. این هنرمندان که اکثرا جوانند در توجیه عدم شرکتشان در بینال و یا دو سالانه کاریکاتور در ایران در بیانیه خود همچنین گفتند از آنجا که نشاط فرهنگی در جامعه پس از رخدادهای اخیر از میان رفته است، ما لزوم برگزاری چنین دو سالانه ای را به مصلحت ندانسته، خندیدن و خنداندن در فضای کنونی را به دور از احساس مسئولیت می دانیم. بینال کاریکاتوریست ها در تهران از سال 72 به این سو هر دو سال یک بار در فصل پاییز برپا شده و این رویداد بزرگ هنری تا کنون 8 دوره خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است. هومن شهبندی کاریکاتوریست ایرانی که سالهاست در بروکسل پایتخت بلژیک به سر میبرد در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام همبستگی با کاریکاتوریست های ایرانی از اقدام آنها در تحریم دو سالانه یاد شده هم حمایت کرده است.
من خودم شخصا مخالف برگزاری این دو سالانه در شرایط موجود در ایران هستم. معمولا کاریکاتور همون جوری که از اسمش مشخص هست دستاوردی از ایده، اندیشه و نظرهای بسیاری از کاریکاتوریست ها که میخوان تصویر رو به طنز بکشن و مخاطب خودشون رو با خنده مواجه کنن. در شرایط کنونی که امروز در ایران حاکم هست دیگه دل و دماغی برای خنده وجود نداره. به این حساب کاریکاتوریست های سرشناس ایرانی که در ایران هستند و حرفی برای گفتن دارن در این دو سالانه ها و این نمایشگاه های بین المللی که در سر تا سر دنیا برگزار میشه، مخالفت خودشون رو اعلام کردن که شرکت نکنن به طور خیلی انحصاری برای امسال.
آقای هومن شهبندی، شما در هفتمین دوره دو سالانه کاریکاتوریست ها در تهران به عنوان مترجم یک کاریکاتوریست فرانسوی هم حضور داشتین. لطفاً به ما بگین موضوع و مضامین این دوره بر محور چه مسائلی دور میزد؟
معمولا اینجور دو سالانه ها رو با سوژه های طنز میذارن. دو سالانه هفتم یکی از موضوع های کشیدن کاریکاتور سن پیری بود. نزدیک به 700-800 تا کار اومده بود فقط از بچه های داخل ایران با طرح‌های فوق‌العاده زیبا. به طور مثال اگر بخوام یادی هم از کامبیز درنبخش نازنین استاد بعد دیگه بعد بهش گفت واقعا دیگه استاد درنبخش بخوام بگم، کاریکاتوری کشیده بود که رتبه‌ام گرفت. یک جوانی یک باگت دستش بود، یک نون فرانسوی دستش بود، به صورت تابلو درآورده بود و داشت می‌رفت و نفر بعدی که پیر بود یک تابلوی دستش بود که یک دندان مصنوعی بود و دنبال اون جوان داشت میرفت. این خودش خنده رو وام مینداخت که چقدر قشنگ این کار انجام شده.
دو سالانه یک کاریکاتوریست ها در تهران اگرچه از سوی بیش از 100 تن از اهالی این هنر تحریم شده، با این حال آقای هومن شهبندی در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود که همینک در حال تدارک برپایی نمایشگاه بزرگی از کارهای کاریکاتوریست های ایرانی در ماه سپتامبر امسال در شهر بروکسل است. موضوع و مضمون این نمایشگاه هم پیامدهای ناشی از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تحریم دو سالانه از طرف 100 کاریکاتوریست رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست. به radiofarda.com که رفتید میتونید در اونجا نرم افزار نسیم رو دانلود بکنید از radiofarda.com که میتونید با استفاده از نرم افزار نسیم بدون استفاده از فیلتر شکن ها به سایت های فیلتر شده دسترسی پیدا کنید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
گذشته از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مطلب دیگه‌ای که در زمینه ایران در کانون توجهات رسانه‌ها قرار گرفته، سرنوشت 3 توریست آمریکایی که روز پنجشنبه هفته گذشته در مرز مشترک ایران و عراق به قولی توسط نیروهای ایرانی دستگیر شدند. هیچ منبعی خبری از این که این 3 نفر در حال حاضر در کجا به سر می‌برند یا چه وضعیتی دارند منتشر نکرده. گفته میشه این عده شامل 1 زن و 2 مردند و به اشتباه وارد خاک ایران شدند. منابع ایرانی هنوز این خبر رو تایید یا تکذیب نکردند. در این باره همکارم در رادیو فردا مهرداد سپهری با محمود عثمان عضو فراکسیون کرد پارلمان عراق گفتگویی کرده و ابتدا درباره آخرین خبرها از سرنوشت این 3 نفر پرسیده.
والا مثل این که اینها از طرف ایران دستگیر شدن و این حکومتی کردستان یعنی همون KRG یه بیانیه داد، گفت ما تلاش میکنیم که ببینیم چطور شده و برای اینکه اینها آزاد بشن. البته امریکایی هم تلاش میکنن از طریق سفارتخانه سوئیس در تهران و از راه های دیگه. مثل این که اونها گم شدن در یه منطقه که مرزی و به مرزی ایران وارد شدن و دستگیر شدن طبق این اطلاعاتی که ما داریم.
آیا با مقامات ایرانی تماسی گرفته شده در مورد این قضیه از طرف دولت منطقه کردستان؟
بله، در تماسن با مقامات ایرانی و با مقامات امریکایی در تماسن. ولی خب حکومت کردستان میگه اونها که واردی مرز شدن از ترکیه بعدن آمدن کردستان رفتن به این منطقه بدون اطلاعی
یعنی حکومتی کردستان، چون میدونید در کردستان آرامی هست، مشکلاتی ندارن، برای اینکه اینها که میان توریست باشن یا هر کسی دیگر آزادن که برن این با این منطقه و اون منطقه. بنابراین این حکومتی کردستان میگه که ما اطلاع نداریم که اینها آمدن و رفتن اونجا.
گفته میشه اینها توریستن، اما ظاهرا بعضی از نشریات امریکایی گفتن که اینها روزنامه نگار هستند.
خیلی اطلاعات هست که با یک دیگر نیستن، رد و نقیض داره اطلاعات. یکی میگه توریستن که میگه روزنامه نگارن، برخی اطلاعات گفتن که ممکنه روابطی با دستگاه های امریکایی داشته باشن. حالا این چیزها زیاد توضیح نشدن تا حالا.
آیا شما نگران نیستین که این موضوع تبدیل به یک بحرانی بشه و ایران اینها رو آزاد نکنه و مسئله پیش بیاد برای اینها؟
البته این یه مشکلی بین ایرانی ها و امریکایی ها. ممکنه منطقه کردستان همین مسئولیت داره، چون در این منطقه دیگه درگیر شدن در مرزی کردستان، بنابراین تلاش ها میشه، ولی ممکنه آزاد نکنن. دیدید وقتی خودش که امریکایی ها 5-6 ایرانی گرفتن، 3 سال زندانی بودن دیگه. این بین امریکا و ایران این چیزها هست.
آیا دولت منطقه خود مختار کردستان اطلاع داره که این 3 نفر الان کجا نگهداری میشن و اینکه وضعیت جسمانیشون یا وضعیت موقعیتشون اصلا چطور هست؟ آیا از طرف ایران به دولت یا نیروهای امنیتی در کردستان اطلاعی در مورد اینها داده شده؟
ممکنه ایرانی ها اطلاع بدهند به سفارت سوئیس که منافع امریکا در ایران دنبال میکنه بیشتر از هر جای دیگر. نمیدونم، گمان میکنم که ممکنه ایرانی ها حاضر نباشن که تمام اطلاعات به کردستان بگن، به حکومتی منطقه کردستان. ممکن اطلاعات به سوریه بدن، مثلا اگر سوریه بخواد میانجیگری بکنه، مثلا چون روابط سوریه و امریکا خوب حالا، ممکن اطلاعات به سفارت سوئیس بدن که منافع امریکا دنبال میکنه. ولی اطلاعات هم ممکنه بدن به حکومت کردستان، ولی ممکنه کمتر اطلاعات بدن.
آیا دولت عراق یا مقامات محلی کردستان از روابطشون با ایران استفاده کردن برای اینکه این موضوع حل بشه در این مدت، یا هنوز هیچ اقدامی و تماس رسمی صورت نگرفته؟
البته اون حتما دولت عراق هم تلاش میکنه، چون امریکا با دولت عراق هم تماس گرفتن. خوب ایرانی ها گاهی این کارها وقتی میکنن زیاد آمادگی ندارن که این هم اطلاعات و چیزی تفصیلی با نه با عراق نه با دولتی منطقه کردستان بدن، چون این کارها میخوان استفاده بکنن در روابطشون با امریکا و با کشورهای دیگری.
محمود عثمان بود، نماینده پارلمان عراق، با مهرداد سپهری گفتگو می‌کرد. همچنان روی خط کناره‌ای مرزهای ایران احتمال زنجیره‌ای بودن قتل‌ها در ماهشهر، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ایران، میگه که پلیس موضوع قتل‌های ماهشهر رو همچنان با دقت پیگیری می‌کنه. قتل 3 زن در این شهر تشابهات زیادی دارند به گفته پلیس و احتمال سریالی بودن اونها وجود داره. سرهنگ مصطفی رجبی افسوده که کاراگاهان پلیس در حال بررسی پرونده ها هستند، قتل هایی که با فاصله زمانی 2 تا 3 ماه روی داده و تشابهاتی بین اونهاست. همکارم الهه روانشاد نظر نعمت احمدی حقوقدان رو درباره علت بروز چنین وقایعی پرسیده.
من بر این باورم جدای از همه موضوعاتی که هست، جامعه ما در حال گذاره. ما هنوز یک جامعه مرد سالاری داریم. قوانینمون نگاه کنید، هر نوع حرکتای اجتماعیمون اصولا مرد سالارانه است. از طرفی تجدد و مدرنیسم هم خب داره وارد جامعه ما میشه. میزان دختران تحصیل کرده ما، میزان دختران فارغ التحصیل دانشگاهی ما از پسران داره بیشتر میشه. اما هنوز هستند مردانی که به خودشون این اجازه رو میدن که نسبت به زنان اون حالت مرد سالارانه یا تحکم رو داشته باشن. چون تحکم هم اگر زبانی و کلامی باشه از غیر اعضای فامیل، منجر به یک مشاجره یا اعتراض یا حتی مراجعه به پلیس میشه. فرد به سن رایی که تشخیص میده که اون تذکر اولیه خودشو بده، کشتن فرده. این یه بخشش. بخش دوم هم برمیگرده به سیستم قضایی ما. سیستم قضایی ما چون در قسمت تعجلوگیری از وقوع جرم تأسیسات یا مواد قانونی رو نداره، اما میگه بعد از وقوع جرم باید مسئله مجازات یا تعقیب رو من در نظر بگیرم، قسمت های اولیه رو اصلا لحاظ نمی کنه. یه قتل اتفاق می افته، دو قتل اتفاق می افته، خصوصا این افراد کس و کار کوشایی ندارن یا عمدتاً افراد بیپناهی هستن، چون اون قاتل هم از بین این افراد کسانی رو انتخاب میکنه که حتی چند مدتی اعضای خانواده شون از اونا بی اطلاع هستن. دستگاه دادگستری هم که به کارهای سیاسی خودش مشغوله اجازه میده چند قتل اتفاق بیفته و قاتل هم متجری میشه، یعنی عیوبات قتل‌های اول دوم سوم خودش رو برطرف میکنه. ناگهان با چندین قتل روبرو میشیم تا زمانی که مسئله مهم میشه، حادثه‌ای به صورت حادثه در میاد، رسانه‌ای میشه، اینجاست که مسئولین قضایی و انتظامی به جنب جوش میان و میبینیم بعد مدتی قاتل رو هم دستگیر میکنن. اگر همون انگیزه رو در قتل اول میداشتن، قطعا قتل‌های دوم سوم اتفاق نمیافتاد و قاتل هم متجری نمیشد.
با توجه به قتل‌های سریالی قبلی، آیا مقامات پلیس اقداماتی یا پیش‌بینی‌های انجام دادن برای جلوگیری از این، اطلاعاتی دادن به طور مثال بانوان و خانم‌های کشور که چگونه باید در برخورد با چنین مشکلاتی چگونه باید اقدام کنن و چه باید کرد؟
من باور دارم اون انگیزه قوی وجود نداره. نمونه‌ای داشتیم همین چند مدت پیش که هنوز محاکمه نشده، یه خانومی در هلهوش امامزاده‌های در قزوین زنان 50 سال به بالا رو که منتظر تاکسی بودن سوار میکرد، یک نایلونی روی سر اونا قرار میداد، خفهشون میکرد، اموالشون سرقت میکرد، جنازهشون رو کنار جاده میانداخت. تمام جغرافیای مکانی قتلایی که این خانم انجام داده بود و به چش قتل رسید، در هم فرجه زمانش خیلی کوتاه بود، هم محوطه جغرافیاییش خیلی کم بود. این زنان رو همشون از امامزاده ها انتخاب میکرد مساجد و در یک حوزه کلانتری. اگر انگیزه‌ای برای کلانتری به وجود میامد، میتونست به زنانی در این سن و سال تذکر بده، میتونست گشت های ویژه بذاره، فقط یک مکان خاص رو دیدیم که نشد. تا زمانی که مسئله روزنامه‌ای شد، رسانه‌ای شد، از تهران یه گروه و اکیپی رفتن و با یه کار خیلی ساده تونستن این زن رو دستگیر کنن و اون این که آخرین جنازه گذاشته شده بود توی جل رد ماشین این خانم به اضافه رد کفشش بود، با این دوتا تونستن این شخص رو پیدا کنن. خیلی ساده است، ولی انگیزه به باور من و اطلاع رسانی و پیشگیری از جرائم این چنینی در دستور کار پلیس نیست تا مسئله به صورت ملی یا حداقل منطقه‌ای و محلی در بیاد.
از استودیو خبر شامگاه سه‌شنبه میزبان شما هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا. احتمال زنجیره‌ای بودن سه قتل در ماه شهر و نگاهی نزدیکتر به بستر قانونی چنین قتل‌های نعمت احمدی در تهران به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ می‌داد. اجازه بدید سری بزنیم اینجا به دنیای ورزش تا برگردیم و تا دقایقی دیگه، حدود 5-6 دقیقه دیگه، نظرات شما رو بشنویم در مورد وقایع اخیر ایران. اما پیش از اون فریبرز غریب و دنیای ورزش.
فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. 18 تیم باشگاهی از سراسر ایران برگزار کننده نهمین دوره مسابقات لیگ برتر هستند. طبق برنامه روز پنجشنبه دو بازی از اولین هفته در دستور کار است که طی آنها راه آهن در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران میزبانی از فولاد خوزستان را عهده‌دار است و سرخپوشان تهرانی در کرمان به مصاف مسینگ شهر می‌روند. اما در مهمترین دیدار اولین هفته، روز جمعه آبی‌های پایتخت در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کنند. در سایر دیدارها زوباهن با سایپا، پاس همدان با استیلازین، پیکان با مقاومت شیراز، شاهین بوشهر با قوی سپید انزلی، استقلال اهواز با ابو مسلم خراسان و سبای قم با تراکتورسازی تبریز به مصاف یکدیگر خواهند رفت. طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، بازی استقلال تهران با سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. پیکارهای کشتی قهرمانی جوانان جهان از صبح امروز در شهر آنکارا در ترکیه آغاز شد. در این رقابت‌ها کشتیگیرانی از بیش از 60 کشور جهان حضور دارند. از ایران دو تیم کامل در رشته‌های کشتی فرنگی و آزاد در این مسابقات شرکت دارند. امروز در آغاز مسابقات کشتی فرنگی در 4 وزن اول، فرنگیکاران جوان ایرانی با 4 برد و 4 باخت کار خود را آغاز کردند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و اردن در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را داوری از کشور مالزی قضاوت خواهد کرد. به گزارش سایت AFC، صالح سوبخی‌دین داور سرشناس مالزیایی بازی ایران و اردن را که روز 23 آبان ماه در ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود، قضاوت خواهد کرد. بر اساس تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، دو بازیکن تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر از شرکت در این بازی‌ها محروم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا واحدی نیکبخت بازیکن تراکتورسازی تبریز و حنیف عمران نژاد بازیکن استقلال تهران به دلیل مسببات منشور اخلاقی قادر به همراهی تیم‌های خود تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر نخواهند بود. و در آخرین بازی از دور اول رقابت‌های جام حذفی فوتبال آلمان لیگا پوکال دیشب تیم هامبورگ در ضربات پنالتی با حساب 4-1 از صد تیم دست دومی فورتونا دوسلدورف گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
19:59 تهران، روی خط رادیو فردا، مجله شامگاهی هستید. پیش رو صدای شماست.